به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به آخرین برنامه و حالا المپیک. روزها قبل از المپیک کنار شما حاضر شدیم، براتون از المپیک 2020 توکیو گفتیم، در دل المپیک سعی کردیم پر رنگ تر باشیم، دقیق تر مباحث و مسائل رو بررسی بکنیم، هر روز خدمت رسیدیم تا جمع‌بندی داشته باشیم از اتفاقاتی که در اون روز برای کاروان کشورمون افتاد و حتی بعد از المپیک هم این برنامه رو ادامه دادیم تا شما رو از نتایج و حواشی پسا المپیک با خبر بکنیم. امروز به نقطه پایان رسیدیم. از 8 خرداد 1400 تا امروز یعنی 25 مرداد 1400 و حالا المپیک تقدیم شما شد. و من به خاطر محدودیت‌های زمانی احتمالی در پایان برنامه جا داره که همین آغاز از همه همکارانم تشکر بکنم که من رو در این برنامه یاری کردن، از محسن ابوفاضلی عزیز به عنوان تهیه کننده و سردبیر برنامه، از جناب جهانگیر کوسری که همراه ما بودن و تاریخ شفاهی رو گفتن، از شهرام نوروزی عزیزم همکارم که یک هفته در میون با هم در خدمتون بودیم تا شهرام به المپیک رفت و اتفاقا از المپیک هم شهرام با ما بود، سرکار خانم جلال آبادی که مدت این برنامه رو تقدیمتون کردن، همه برای بچه های صدا برداری که با ما بودن، همه برای بچه هایی که در قسمت های دیگه با ما بودن آیتم سازی کردن، سرکار خانم حسینی خواه خدمت شما عرض کنم که مهدی زارعی نازنین و تمام کارشناسانی که به همون ایده دادن و ما رو راهنمایی کردن تا این برنامه به این شکل شنیدی شکل بگیر. تشکر بکنم از علی شاصفی عزیز به عنوان صدا بردار امروزمون و نماینده تمام صدا بردارانی که همراه ما بودن در این مدت و براشون آرزو موفقیت میکنم، دوستانی که خیلی گردن ما حق دارن و گاهی اوقات خیلی اذیتشون میکنن. تشکر بکنم از جناب سلیمانی مدیر محترم پخش شبکه رادیوی ورزش، تشکر بکنم از جناب احمدی مدیر گروه ورزش و مسابقات که این برنامه در گروه ایشون شکل گرفت و تشکر ویژه من از جناب آذرمکان هست مدیر محترم شبکه رادیویی ورزش. و فراموش نکنم بهنام روانپاک و احمد فرضی عزیز رو، بچه های هماهنگی و ارتباطاتمون که خیلی زحمت کشیدن این مدت. بهنام حتی یه مقطعی با کرونا هم دست و پنجه نرم کرد، خدا رو شکر بهبود پیدا کرد و برگشت. به این دو عزیز هم خسته نباشید. آقای دکتر شجی همراه ما هستن که از بعد از المپیک به جمعمون اضافه شدن و میخوایم امروز یه جمع‌بندی از تمام صحبت‌ها داشته باشیم و بارزترین و مهمترین اثری که از المپیک 2020 توکیو میشه نام برد و تاریخ همیشه اون رو میشناسه با آقای دکتر شجی در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کاظم زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. شما اگر 10 سال دیگه 20 سال دیگه بخواید از المپیک 2020 توکیو یاد بکنید، اولین شاخصه ای که از این المپیک در ذهنتونه و با این شاخص شما یاد المپیک 2020 توکیو میافتید چیه؟
سوال سختیه جناب کاظم زاده، بذارش بخوام بهش فکر نکردم، ولی حسم اینه که شاید اولین واژه‌ای که به ذهنم میرسه در واقع دخالت‌های اوریان و سیاسی بازی و سیاست ورزی کمیته بین‌المللی المپیک هستش که داره روز به روز اوریان‌تر میشه این سیاست‌ها. و من بذارش بخوام در هیچ المپیکی به این اندازه این سیاست ورزی رو پررنگ ندیدم و این اولین چیزیه که به ذهنم میرسه. دومیش هم بحث این که چگونه ژاپنی‌ها موفق شدن در این شرایط بسیار خطرناک شروع کرونا موفق شدن المپیک رو با کمترین میزان آسیب از نظر در واقع بهداشتی و سلامت ورزشکاران برگزار بکنن که به نظر من واقعا کار بزرگی بود. و من فکر می‌کنم اگر هر کشوری غیر از ژاپن بود برگزاری این المپیک با چالش مواجه میشد. نکته دیگه هم که الان دارم بهش فکر میکنم این هستش که جناب کاظم زاده، ما واقعا تا کی قرار هستش که تو المپیک های مختلف شرکت بکنیم و دلخوش باشیم به یه سری تک مدال و تک ستاره؟ یکی از دوستان سوال خیلی مهمی رو مطرح میکرد، میگفتش که اگر ما میخوایم فقط مدال کسب بکنیم و همین رتبه‌مون رو داشته باشیم، شاید با 10-15 تا ورزشکارم میرفتیم همین رتبه رو میتونستیم به دست بیاریم، چرا همچین در واقع کاروان و لشکری رو در واقع راه میندازیم؟ نکته که وجود داره این هستش که اساسا فلسفه المپیک فقط مدال نیست، اینکه ما مشارکت میکنیم، امید ایجاد میکنیم، نشاط خلق میکنیم. و من این سوال رو مطرح میکنم که این مبلغ 100 میلیون دلاری که توسط کشور ما هزینه شده برای این المپیک که در بازی‌های المپیک ریو این مبلغ 26 میلیون دلار بود، و حالا سوال ما اینجاست که این 100 میلیون دلار به چه دستاورد و خروجی برای ورزش کشور ما تبدیل شد؟ آیا ما این 100 میلیون دلار رو میتوانستیم در بخش‌های دیگری هزینه بکنیم، بهتر هزینه بکنیم؟ آیا میتوانستیم نتایج بهتری بگیریم؟ و سوال مهمتر این که آیا این 100 میلیون دلار که هزینه کردیم و این المپیک که تموم شد برای ما به درس‌هایی برای المپیک آینده تبدیل شد؟ آیا ما در المپیک آینده به جایگاه بهتری دست خواهیم یافت؟ آیا دوباره استرس‌ها، اضطراب‌ها و مشکلاتی که این دوره داشتیم در دوره آتی نخواهیم داشت؟ راستش رو بخواییم تجارب نشون داده که ما در هر دوره گویی که چرخ رو دوباره اختراع می‌کنیم، دوباره یک سناریو، دوباره مشکل لباس کاروان، دوباره آسیب‌های ورزشکاران، دوباره دوپینگ و دوباره داستان‌هایی که ممکنه تن و بدن ما رو دوباره بلرزونه، مشکلات داوری، دخالت‌ها، چالش‌های سیاسی. می‌خوام به شما بگم که راستش رو بخواید ما سازوکار لازم رو جناب کاظم زاده برای تبدیل شکست‌ها و ناکامی‌ها و تجارب به درس‌هایی برای آینده نداریم و بنابراین محکومیم به تکرار اتفاقات، محکومیم به هزینه‌های بیشتر و متأسفانه من دورنمای روشنی در حال حاضر نمی‌بینم. با تمام این تفاصیل قدردان همه ورزشکارانی که یک سال به دلیل تأخیر المپیک بیشتر در اردوها موندن، رژیم گرفتن، سختی‌ها رو تحمل کردن و حتی شکست خوردن ولی رفتن که برای ما افتخار کسب کنن. قدردان همه ورزشکاران، مربیان و تیم‌های ملی هستیم و باید بپذیریم که المپیک تنها میدان کسب نتیجه و مدال نیست. المپیک میدان مشارکت، میدان صلح، دوستی، آن چیزی که روی کاغذ نوشته شده ولی در عمل دیدیم که سیاست ورزی و سیاست‌های سرمایه‌داری کمیته بین‌المللی المپیک روز به روز داره دایره رو برای ما و کشورهایی مثل ما تنگ‌تر می‌کنه جناب کاظم‌زاده. اگر ما به این انفعال فرهنگی خودمون ادامه بدهیم، روزی میرسه که باید بساط خودمون هم از این جاهای جمع بکنیم و دیگه مجالی برای نفس کشیدن فرهنگ هایی مثل فرهنگ ما، به ویژه فرهنگ هایی که به اسلام و مبانی اسلامی پایبند هستن، کم کم کمتر و کم رنگتر خواهد شد.
بله. آقای دکتر شجیب، من دو تا سوال میخوام بپرسم ازتون. مهمترین دستاورد برای ورزش ایران در المپیک 2020 چی بود؟ و بزرگترین ضربه رو، اگر ضربه‌ای وجود داشته، به پیکره ورزش ایران در المپیک 2020 کجا وارد شد؟
به نظر من مهمترین دستاورد این بود که دو رشته به رشته‌های مدال‌آور ایران در تاریخ المپیک اضافه شد. این به نظر من یک دستاورد تاریخی بلند مدت برای ما محسوب میشه. ما تا هزاران تا صدها سال هم این در این دکور و این افتخار در تاریخ ورزش ایران ثبت خواهد شد و هر چقدر رشته های مدال‌آور ما افزایش پیدا بکنه، این نشون میده که ظرفیت ها و توسعه ای در ورزش کشور افزایش پیدا کرده. بنابراین من از نظر خودم به نظر من بهترین اتفاق اضافه شدن تیراندازی و کاراته، که البته متاسفانه شاید کاراته دیگر فعلا نخواهیم بود، ولی تیراندازی من مطمئنم که امیدها رو برای آینده المپیک ایران افزایش خواهد داد. و تلخ‌ترین صحنه من به نظر من صحنه تلخ تقابل دو ایرانی در میدان المپیک بود که چقدر تونست یک شکافی بین جامعه ایجاد بکنه و به نظر من یک تصویر اوریانی از سیاست ورزی در المپیک بود که تا سالهای سال ما بهش فکر خواهیم کرد، افسوس خواهیم خورد و امیدواریم که این صحنه ها دیگه تکرار نشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، ازتون تشکر میکنم بابت
همراهیتون. اگر اجازه بدید من از طرف جامعه علمی ورزش کشور یه تشکر ویژه بکنم از شبکه رادیویی ورزش، به ویژه برنامه ولدین شما که واقعا از یک نگاه متفاوتی به المپیک نگاه کرد، المپیک رو صرفا در نتیجه ندید و من امیدوارم که این تفکر، این اندیشه در طول سال و در سایر برنامه های شبکه رادیویی ورزش هم ادامه پیدا بکنه. از جناب ابو فاضلی عزیز، از جناب عالی و ریاست محترم شبکه رادیو ورزش به نوبه خودم تشکر میکنم. امیدوار هستم که مجموعه زحمات شما برکاتش در ورزش کشور دیده بشه و انشالله فراگیر بشه.
انشالله. خیلی متشکرم. من هم تشکر ویژه میکنم از شما بابت همراهیتون و براتون آرزوی سلامتی و شادی دارم.
سپاسگزارم.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 20:44 دقیقه است. با برنامه بهالا المپیک همراه شما هستیم، با آخرین برنامه بهالا المپیک. امیدوارم که تا حدود ساعت 9 این برنامه ادامه داره این قسمت رو بشنوید. مهدی زارعی و عجایب و شگفتی های المپیک. تقدیم شما.
برای موندگار شدن در بازی های المپیک نیازی به کسب مدال های رنگارنگ نیست. گاهی اوقات شناسنامه یه فرد میتونه اونو در تاریخ بازی ها جاودانه کنه. در لیست مدال‌آورای بازی‌های المپیک اثری از آرتور فون پاونگراژ دژنت میکلوژ اوند اوار دیده نمیشه. اسم طولانی این ورزشکار میتونه نام اونو در تاریخ بازی‌ها موندگار کنه. با این حال اونچه نام این اسب سوار رو در بازی‌های المپیک موندگار کرده تاریخ تولد اونه. پونگراژ در 25 ژوئن 1864 در امپراتوری اتریش مجارستان متولد شد و زمانی که در مسابقات درساژ المپیک 1924 شرکت کرد 60 ساله بود. عنوان ششم درساژ انفرادی برای مرد 60 ساله عنوان بدی به نظر نمی رسید. اون بعدها در المپیک 1928 هم عضوی از تیم ملی کشورش بود. بعد از یه دوره غیبت در بازی‌ها اون در 1936 هم به المپیک برگشت و با تیم درساژ اتریش عنوان چهارم بازی‌های المپیک برلین رو از آن خودش کرد در حالی که 72 سال از عمرش میگذشت. پونگراژ در 13 ژانویه 1942 در وین از دنیا رفت، در حالی که تنها 6 سال از آخرین حضورش در المپیک گذشته بود. اما رکورد اون در مسابقات اسب سواری مردان تا مدت‌ها شکسته نشد. لورنا جانستون اسب سوار دیگه‌ایه که به خاطر سن و سال خودش تو المپیک موندگار شده. جانستون در 4 سپتامبر 1902 در یورک بریتانیا متولد شد و برای اولین بار در سال 1956 در المپیک شرکت کرد. 12 سال بعد اون عضو تیم درساژ بریتانیا در بازی‌های المپیک مکزیکو سیتی بود و عنوان پنجم بازی‌ها رو با تیم بریتانیا از آن خودش کرد، عنوانی که بهترین نتیجه زندگی اون محسوب می‌شد. در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ، لورنا جانستون در 70 سالگی یه بار دیگه در المپیک شرکت کرد. فقط حضورش کافی بود تا پیرترین بریتانیای حاضر در تاریخ بازی‌های المپیک لقب بگیره. اون تا 18 می 1990 زنده موند و هرگز در دوران زندگیش کسی به رکوردش نزدیک هم نشد. اما بیشترین فاصله حضور یه ورزشکار در بازی‌های المپیک متعلق به هیروشی هوکتسو، اسب‌سوار ژاپنیه. هوکتسو در 28 می 1941 متولد شد و اولین بار در المپیک 1964 توکیو در پرش با اسب عنوان 40 رو از آن خودش کرد. بیشتر از 2 دهه گذشت و اون در این مدت دور از المپیک بود تا اینکه در 1988 جواز حضور در بازی‌های المپیک رو به دست آورد، اما به دلیل مشکلات ناشی از قرنطینه اسبش شانس حضور در بازی‌ها رو از دست داد. انتظار طولانی سوارکار ژاپنی سرانجام در سال 2008 و روز 13 آگوست به پایان رسید و اون به عنوان پیرترین ورزشکار بازی‌های پکن عنوان نهمی درساژ تیمی رو با تیم ژاپن از آن خودش کرد. 4 سال بعدم اون در 70 سالگی پیرترین ورزشکار المپیک لندن بود. یه بار دیگه اون یک عنوان 40 از آن خودش کرد. چیزی نمونده بود رکورد سوارکار اتریشی شکسته بشه، اما این اتفاق رخ نداد.
متین بالسینی با ماست در ادامه برنامه و حال المپیک، شناگر تک شناگر ایران در المپیک 2020 توکیو که نتیجه قابل قبولی رو آورد، رکورد ملی که در دستان خودش بود رو شکست و صحبت‌های مبنی به رفتنش به استرالیا یا آمریکا برای تمرین به میون اومده که میخوام باش صحبت بکنم ببینیم اوضاع احوالش بعد از المپیک چطوریه. متین جان سلام، شب بخیر.
سلام
عرض
می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که حضورتون توی این ماه هم مورد قبول واقع باشه. خیلی ممنونم که امشب اینجا هستم و در خدمت.
سپاسگزارم از تو. حتی اول بهمون بگو بالاخره اون دوره‌ای که توی آمریکا قرار بود فدراسیون برات هماهنگ بکنه شد یا نه؟
راستیتش خب ما یعنی فدراسیون جهانی شنا یه بوسه‌ای رو در نظر گرفته برای همه، یعنی برای هر فدراسیون شنا، یعنی کل جهان، هر کشورایی که مثلا شناشون هم توسعه نیافته، خب فدراسیون جهانی از هر کشور یک نفر شناگر رو برای بورسیه انتخاب میکنه و فکر کنم این سری بورسیه شون توی مجارستان هستش، من فکر کنم حتما مجارستان 100% و حالا باید ببینیم که فدراسیون چیکار میکنه دیگه. بعد به فدراسیون
دقیقاً فدراسیون باید چیکار بکنه الان از الان به بعد؟ یعنی یه بورسیه ای رو فدراسیون جهانی داره که شناگران رو میتونن بر اساس این بورسیه بفرستن به کشورهایی که تو شنا از درجه و سطح بالایی برخورداره، شناگرا برن اونجا آموزش ببینن، تمرین بکنن و آماده برگردن کشورشون، درست میگم؟
بله بله. خب تمام مثلا کشورهایی مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل حالا فکر میکنم هند، اینا هم خب مثلا خب توشون زیاد شنا دیولپ نشده، توسعه نیافته.
درسته.
خب فدراسیون جهانی یک برنامه، یک پروگرام، یک برنامه رو ترتیب داده که مثلا از این کشورها، حالا فدراسیون با هم معرفی کنه اون ورزشکار رو، یک شناگر این بورسیه رو دریافت میکنه، به صورت مجانی میده تو اون کمپ هایی که فدراسیون جهانی میذاره، هم تحصیل میکنه و در کنار تحصیل شناش هم ادامه میده و خب خیلی هم چیز هم هست، کاملا مجانی.
یعنی هزینه برای فدراسیون جمهوری اسلامی ایران نداره؟
نه هیچ هزینه.
کلاً فدراسیون جهانی میده.
کلاً فدراسیون جهانی.
بعد یه سری اتفاقا افتاد، سری مصاحبه ها کردی، استفاده از اون استخر یخه یا بردن یخ از مثلا اردوی برزیل و این یکم ما رو نگران کرد که آقا وضعیت ورزشکار ما چرا باید اینطوری باشه که واسه ریکاوری خودش باید بره همچین کارهایی رو بکنه. بعد البته حالا یه مصاحبه کردی که فکر می‌کنم یه بخش مصلحتی بود، نه؟
ببینید شخصیتش یه حاشیه‌ای درست شد و خب میتونم بگم الان که اینجا هم که واقعا جای اون حاشیه‌ها نبود. خب نمیخوام بگم مشکلات نبود، خب 100% بالاخره تو هر جایی بالاخره مشکلاتی هست، ولی خب خودم احساس میکنم اونجا جاش نبود که این حرفا زده میشد. و اینکه خب یه چیزی هم که هست، واقعا خودم هم از یه لحاظ ناراحت هم به خاطر این حرفا و این حاشیه هایی که درست شد راجبش، به خاطر اینکه خب ببینید شنا ایران پیشرفت کرده، خیلی خیلی زیاد پیشرفت کرده و خب منم برای اولین بار تو تاریخ شنا ایران 20 متر برنامه زیر 2 دقیقه شنا کردم و خب این اتفاق خیلی خیلی بزرگیه برای شنا ایران واقعا. مثلا دوست عزیزم میرشاد افتری 100 متر برنامه رو 53 شنا کرده، در اولین بار زیر 54 شنا کرده. خب این اتفاقات، این حواشی باعث شد که واقعا این کارهای ما دیگه به چش نیاد و همه دیگه دنبال این حواشی ها باشن. و خب این واقعا خودم از این بابت ناراحت هم میشه، مثلا این حواشی ها خیلی بیشتر بولد شد نسبت مثلا به رکوردی که زده شد، نسبت به کاری که انجام شد. و واقعا هم یه کمی هم از حرفای منم حالا بد برداشت شده بود، ولی نمیخوام بگم
اصلا دقیقاً چی کار کردی اینو من بگو اول.
آخه نمیخوام خودم زیاد راجع به این موضوع زیاد
نمیخوای صحبت کنم، خب اصلا صحبت نکنیم،
ترجیح میدم که زیاد صحبت نکنم، چون واقعا حاشیه‌ای که برای این موضوع خیلی درست شد باعث شد که توجه ها از پیشرفت شنا برداشته بشه و فقط به این موضوعی که فقط حاشیه است. واقعا زیادم نباید به این چیزا زیاد
آره کاملا با موافقم، ولی خب بعضی وقتا گفتنش هم باعث میشه که تکرار نشه دیگه. متین شما پیشنهاد داشتی که بری کلا برای کشور دیگه ای آب بزنی پیش از این و شنا کنی؟
نه، پیشنهاد داشتم برم جای دیگه تمرین کنم، یعنی از جاهای مختلف دیگه تمرین کنم. من اینطور اصلا از پیشنهادی بهش فکر نمی کنم اصلا نداشتم.
نه خب این که باعث افتخار ماست، دمت هم گرم که بهش فکر نمی کنی. حالا اصلا وجود داشته یا نه؟
نه خب آره یه پیشنهادی داشتم از یه سرمربی یه مربی استرالیایی که مثلا برم اونجا تمرین کنم باهاشون با تیمشون، چون گفتش که ایشون حالا یه کلابی دارن و اونجا میتونم برم تمرین کنم باهاشون. حالا من خودم بیشتر چشم امیدم این است که حالا با
تو همین بورسیه چی شرکت
کنم، ولی خب ببینید ناکن توی کشور ما امکانات هست، نمیگم نیست، واقعا هم امکانات اوکیه، نمیگم نیست واقعا چی، ولی خب نسبت به کشورهایی که میرن مدال میگیرن
تعارف با هم نداریم. آره تا این مدال المپیک میخوای امکانات ما در ایران امکانات کمیه، یا این امکانات باید افزایش پیدا بکنه بلد. یا ما باید شناگرانی رو بفرستیم با هزینه یا بی هزینه، حالا هر طور که میشه، جاهایی که امکاناتش خوبه میتونن روزی چند بار با فشارهای متعدد در شرایط المپیکی و جهانی هم اندازه با رقباشون تمرین کنن، اونجا تمرین کنن برگردن واسه کشورشون.
بله حرف شما کاملا درسته، منم همین رو مثلا میگم. بله مثلا ما امکاناتمون در حد مثلا کشورهایی که میرن نتیجه میدن و مدال میگیرن، حالا دو تا کار داریم، یا باید امکاناتمون رو اضافه کنیم که این خیلی هزینه بره، یا مثلا ما باید استخر 25 متر استاندارد داشته باشیم که نداریم. خب یا مثلا شناگرامون رو بتونیم بفرستیم تو مثلا کشورهایی مثل مصر، مثل تونس، دولت کشورهای دیگه که میرن مدال میگیرن، بفرستیم کشورهای مختلف تمرین کنن و بیان برای مسابقات برن شرکت کنن. خب و این خیلی ارزون تر هم برای هم وزارت ورزش هم برای خود فدراسیون خیلی بیشتر تمام میشه. چرا؟ چون ببینید اینها رو میفرستن توی دانشگاه ها مثلا تمرین کنن، مثلا کشور مصر من باهاشون دوستم حرف میزدیم باشن اگرشون ازشون پرسیدم که خب شما توی مصر تمرین میکنی؟ به من گفتن که نه ما تو آمریکا تمرین میکنیم. گفتم خب چطور؟ گفتن که خب ما بورسیه میشیم از دانشگاه که مثلا تو اونجایی که درس میکنیم و اون دانشگاه ما رو بورسیه میکنه و ما مجانی هم اونجا تمرینمون رو میکنیم، هم درسمون رو میخونیم، بعد برای کشورمون هم مسابقه میدیم. و این ما میتونیم، نه تنها من، میتونیم بالای 10 نفر شناگر حداقل داریم تو ایران که میتونن با همین رکوردهایی که دارن بورسیه‌های مجانی تو کشورهای مختلف بگیرن، خب و برن تمرین کنن و بیان واقعا مسابقه بدن. و مطمئن باشید در این صورت ما خیلی 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 مدال میتونیم تو المپیک تو همین سال بعد بازی آسیایی بگیریم.
بله.
ولی خب باید ببینیم حالا دولت جدید حالا ان شاءالله اومده، ببینیم که ان شاءالله چیکار
امید خدا. متین خیلی متشکرم، بازم بهت خسته نباشید میگم، برات آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که خیلی بیشتر از اینا و بالاتر از اینا اسمتو بشنویم.
ممنون، دستون نکنه.
موفق باشی.
خیلی خوشحالم که اینجا بودم. متشکرم. خیلی ممنونم.
ممنون از تو. موفق باشی. شب بخیر.
ممنون شب.
خداحافظ. بخش پایانی آخرین برنامه وحال اولمپیک، مظلوم ترین فرد تیم وحال اولمپیک خانم حسینی خواه که همیشه در کمترین زمان جذاب ترین خبرها رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. خانم سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. در آخرین برنامه وحال اولمپیک در خدمت شما هستم. امروز نشریه تایمز استرالیا فاش کرد رقابت‌های اولمپیک توکیو 7 بار در آستانه لغو کلی قرار داشته. گویا در این باره جلسات متعددی برگزار شده و حتی تا 48 ساعت قبل از آغاز اولمپیک توکیو در این باره بحث و جدل‌های بسیار زیادی بین دولت مردان ژاپنی و اعضای کمیته بین‌المللی اولمپیک و همچنین کمیته برگزاری اولمپیک توکیو وجود داشته. در نهایت هم تصمیم گرفته شده که رقابت‌ها با وجود تمام مشکلات برگزار بشه. اپ گاردین هم خبر از این داده رنگ حلقه‌های نماد اولمپیک ممکنه با اصلاحاتی روبرو بشه و یک دست و یک رنگ بشه. این تصمیم در پی اون رخ داد که انتقاداتی نسبت به رنگ‌های حلقه‌های نماد اولمپیک مطرح شد که این رنگ‌ها نژادپرستانه. اما بشنوید از تصمیمات نهایی و مهم درباره اولمپیک. تصمیم گیری در رابطه با حذف رشته‌های کشتی و زبرداری، صخره‌نوردی، سوارکاری، تکواندو و جودو آغاز شده. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم و همچنین شما جناب آقای کاظم‌زاده که شنونده اخبار کوتاه و حواشی مربوط به المپیک بودید.
ممنونم از شما، خیلی متشکرم. سرکار خانم حسینی خواه، خسته نباشید و آرزو موفقیت میکنم براتون. شب بخیر، خداحافظ.
و همچنین خدا نگهدار.
ممنونم از همه شما همراهان ارجمند. کمیاب و کاستی ها رو بر ما ببخشید. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. ما از شنبه با ویژه برنامه پارالمپیک همراهتون خواهیم بود و با حرف های جدید خدمت میرسیم. 8:30 تا 9 شب. خداحافظ.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نزد و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته ها با شماره تلفن 47-19-19-19 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
با اعلام ساعت 21:09 شب دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان حماسه های عاشورا.